I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
به اپیزود چهارم پادکست میم خوش اومدین. من مهدی عباسی هستم، میزبان شما در این پادکست، و میخوام آخرین قسمت مقاله آمریکایی ترین تروریست رو براتون تعریف کنم که جایزه پولیتسر سال 2018 در بخش بهترین نوشته بلند رو برده. اگه سه قسمت قبل رو نشنیدین، حتما اول اونا رو گوش بدین و بعد بیان این اپیزود. تا اینجا میدونیم که خانم رچل کاتزیگانسا نویسنده سیاه‌پوستیه که میخواد با تحقیقاتش دیلان روف رو بهتر بشناسه و بفهمه چرا این آدم سال 2015 به کلیسای چارلستون حمله کرد و 9 تا سیاه‌پوست رو به قتل رسوند. با آدمای مختلفی راجع به دیلان صحبت میکنه و میفهمه این پسر شخصیت تنها و غیر اجتماعی داشته و شرایط جامعه هم خیلی تو این قضیه مؤثر بودن. خانواده متوسطی داشته و اجدادی که گویا برده‌دار بودن در گذشته. به خاطر سابقه کیفری که واسه حمل مواد مخدر داشته، دیلان فاقد صلاحیت حمل اسلحه بوده، ولی به خاطر تعلل بک‌گراند چک FBI به هر حال میتونه به صورت قانونی یه تفنگ کالیبر 45 گلوک بخره. چند ماهی قبل از ارتکاب جنایت هم یه سفر طولانی رفته و خیلی از مکانهایی که مرتبط با برده‌داری بودن رو دیده. بعضی از محلی‌ها اعتقاد دارن شایعه تجاوز عده سیاه‌پوست به یکی از نزدیکای دیلان عامل تحریک این پسر و باعث تنفرش از نژاد سیاهه، ولی نویسنده از جو نسبتاً ناسالمی برامون میگه که سالها تو ایالت کارولینای جنوبی در ارتباط با تبعیض نژادی وجود داشته و قدرت گرفتن ترامپ و رفتارهای این شخص هم مزید بر علت شدن تا تفکرات نژادپرستی تو کل ایالات متحده و به خصوص ایالتهای جنوبی بیشتر و قوی‌تر بشن. قبل از اینکه آماده بشیم برای شنیدن آخرین قسمت، لازمه من یه هشدار کوچیک بدم راجع به بعضی از مطالبی که قرار گفته بشه، چون ممکنه به خاطر خشونتی که توشون هست شنیدنشون برای افراد زیر 14 سال مناسب نباشه. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم به ادامه مقاله گوش بدین. چیزی که تسلی بخش بود واسه دیلان این بود که فکر میکرد اینم جزو قشر محرومه، جزو اون دسته از مردای سفیدی که احساس میکنن آینده ای تو قرن 21 ندارن. میشناخت قشنگ این ترس از آینده رو. تو مانیفستی که تو زندان نوشت میگه چطور مردم میتونن جوانای سفیدی که هیچ جاه طلبی براشون نمونده رو سرزنش کنن. هیچ چیزی به اینا داده نشده و امیدی هم ندارن که بهشون داده بشه. حتی یه آدم مرگ مغزی هم میتونه بفهمه هیچ امیدی واسه اینا نیست. حتی یه آدم مرده هم میتونه بفهمه هیچ چیز خوبی تو افق آینده وجود نداره. نویسنده میگه برای اینکه دیلان شاگرد اول این کلاس تاریخ جعلی بشه 7 ماه وقت گذاشت رو سفرها و برنامه ریزیش برای حمله به کلیسا. 22 دسامبر 2014 واسه اولین بار رفت کلیسای مادر امانوئل رو از نزدیک دید و 2 ماه بعدش استیکرها و بجای نجات پرستانه دولت آپارتاید آفریقای جنوبی رو سفارش داد. یکی دیگه از جایی که دیلان زیاد میرفت از وقتی نجات پرستیش کامل شده بود وبسایت انجمن شهروندان محافظه‌کار بود، Council of Conservative Citizens، به اختصار CCC. اینا یه سازمان ناسیونالیست سفید بودن که 1980 تأسیس شدن. خواستگاهشون هم برمیگرده به گروهایی که تو دوران جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا تو جبهه مقابل سیاها بودن. طرفدار سیاست جداسازی قومی و نژادی هستن و مخالف هر گونه تلاشی برای ترکیب نژادی. اینا تو انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم بسیار فعال بودن و به شدت از ترامپ حمایت کردند. سخنگوشون تو یکی از مصاحبه‌هاش با یه رسانه وابسته به جنبش راست جایگزین آلت رایت گفت اگه ترامپ رئیس جمهور بشه تو تمام سطوح مدیریتی و تصمیم گیری دولتش آدمایی رو جذب می‌کنه که طرز فکرشون شبیه ماست و این میتونه به شدت هم به نفع ترامپ و هم به نفع ما باشه. الان که 1-2 سال گذشته از نوشته شدن این مقاله میبینیم که چقدر این پیشبینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها درست از آب در اومده. آقایی به اسم کایل راجرز کسیه که سالها وبسایت و روزنامه CCC رو میچرخونده، همین انجمن شهروندان محافظه کار. راجرز جزو 30 نفر بالای فهرست SPLCه که تحت نظرن. SPLC یادتون هست دیگه، تو قسمت قبل گفتیم یه سازمانه که علیه نجات پرستی فعالیت میکنه. این لیست تحت نظر SPLC از فعالانی تشکیل شده که تمایلات راست افراطی دارن. خیلی هم نویسنده پرکاری این آقای راجرز که معتقده به برتری سفیدها و کلی هم مقاله و تحلیل در مورد جرم و جنایات سیاها علیه سفیدا نوشته. یکی از بنیانگذاران جنبش تیپارتی هم هست و عقیده داره این برده‌هایی که آوردنشون به آمریکا قشنگ بلیت لاتاری بردن، یعنی شانس در خونه‌شون رو زده که آمریکایی شدن. راجرز صاحب یک کمپانی ساخت پرچم هم هست به اسم پاتریوتیک فلکس، پرچمای میهن پرستانه. این کمپانی مشتریاشو اینطوری پیدا میکنه که میره میگرده تو پستا و کامنتای شبکه‌های اجتماعی دنبال سفیدپوستای عصبانی تا در زمان مناسب براشون لینک شرکت رو بفرسته که توش پر از پرچمای کنفدراسیون، ناسیونالیستای سفید، نازیا و رژیم آپارتاید. شبیه همون بجایی که دیلان رو جاکتش دوخته بود. راجرز یه جا توی مصاحبه گفت که خیلی ناراحت شده وقتی فهمیده دیلان تحت تأثیر تفکرات و نوشته‌هاش بوده. ولی از اساس کوچکترین ارتباطی با دیلان رو تکذیب کرد و گفت همه اینا تهمت. یه بارم تلاش کرد خانم گانسا با راجرز مصاحبه کنه، اما راجرز جواب نداد به تماسش. اینم پاشد یه روز همینجوری سرزده رفت در خونش، ولی بازم موفق نشد ببینتش. حالا یا خونه نبوده یا بوده و درو باز نکرده، معلوم نیست. نویسنده میگه فقط یه نکته جالبی دیدم این وسط، این که راجرز یه عکس برگردون از ترامپ پشت ماشین شاسی بلندش چسبونده بود که لیوان آبجو رو به سلامتی آورده بالا، زیرش هم نوشته وی دیدیت، موفق شدیم. Donald J. Trump, the son of a Queens millionaire, defied all conventional wisdom and all expectations. The long-term practices of the Republican Party were stood on their heads. 18 ژوئن 2015 روز حادثه است. اونجوری که میگن هوا خیلی گرم و مرطوب بوده تو کولومبیا. چند شب قبلش هم دیلان گویا بیخوابی زیاد کشیده بوده. همش پارتی و اینور اونور بوده. وقتش که شد واسه رفتن به کلیسا، آخرین پستش رو هم آپلود میکنه تو سایتش که اینجوری شروع میشه: الان که دارم اینا رو مینویسم خیلی عجله دارم. ساعت 7:48 عصر دیلان رسید چارلستون. تو هفته گذشته 88 تا فشنگ هالو پوینت از والمارت خریده بود. اینا فشنگاش یه جوری طراحی شدن که وقتی میرن داخل هدف باز میشن و کلن هدفشون رو بد جوری داغون میکنن. حدود 8:15 پارک کرد ماشین تو پارکینگ کلیسا و از در ورودی زیرزمین وارد محراب اصلی شد، جایی که 12 نفر از اعضای گروه انجیل خانی داشتن اونجا عبادت میکردن. اولین کسی که کش یه سناتور محلی بود به نام رورند کلمنتا پیکنی. پیکنی یه واعظی بود که خطابه های پرشور شهره عام خاص بودن. 3 گلوله خالی کرد تو بدن این آقا که احتمالاً کسی بوده که وقتی دیلان رسیده واسش یه صندلی اضافه آورده که بشینه. فقط مرگ همین یه نفر فقدان بزرگی بود واسه کلیسا، ولی دیلان بی‌رحمانه و بی‌اعتنا به جیغ و داد و زاری بقیه به کارش ادامه داد. دانیل سیمنز مسن‌ترین مرد تو سالن بود. یه کهنه سرباز بازنشسته که اتفاقاً همیشه هم با اسلحه‌اش اینور اونور می‌رفته. ولی از قضا اون روز تفنگش رو تو ماشین جا گذاشته بود. حتی بازم تو اون شرایط با دستای خالی سعی کرد جلو دیلانو بگیره، ولی جوابش 4 گلوله تو بدنش بود. پیرترین زن سالون سوزی جکسون 87 ساله بود. 11 بار بهش شلیک شد، از همه بیشتر. تایوانزا سندرز جوانترین مرد بود. وقتی دید نمیتونه با منطق و حرف زدن منصرف کنه دیلانو، خودش انداخت جلوی مادر و خاله و خواهرزادش تا بلکه اونا تیر نخورن و زنده بمونن. سندرز آرایشگر بود، شاعر بود و مرد زندگی. خیلی هم هوای زنای فامیلو داشت. آخرش هم در حالی مرد که بازوهاشو گرفته بود دور خالش. شراندا کولمن سینگلتون و دیپین میدلتون دکتر، 2 تا دیگه از قربانی ها، کمک کار کشیش بودن. معلم و مادر 2 تا بچه جوان. 3 تا بچه کولمن خیلی هم شبیه همن. وقتی تو دادگاه دیدشون نویسنده میگه مو نمیزد شکل صورتاشون با مامانشون. میدلتون هم 4 تا دختر داشت که هر جا میرفت اینا رو با خودش میبرد. همیشه هم به ترتیب قد به خط میشدن. منتها اون شب استثنان اجازه داد بهشون که بمونن تو خونه. مایرا تامسون کشیش جدید بود که تازه همین چند روز پیش مدرک خطابش رو گرفته بود و اون شب برای اولین بار داشت مراسم رو انجام میداد. خیلی هم زندگی سخت و پرتلاطمی از سر گذرانده بود، ولی ایمان و ازدواج دوم موفق و ارادت و توکلش به سن جان، یکی از قدیسای مشهورشون، باعث شده بود سختی‌های زندگیش رو تحمل کنه و به نتیجه خوبش هم برسه. البته تا قبل از اومدن دیلان روف به کلیسا. سینتیا هرد یه کتابدار بود که داشت اون شب میرفت خونشون، ولی فلیسیا سندرز ازش خواست که واسه مراسم عصر بمونه. میگن هیچ بچه‌ای از کتابخونش بدون اینکه حداقل یک کتاب گرفته باشه بیرون نمیرفت. فلیسیا سندرز بهش التماس کرده بود که اگه منو دوست داری بمون. در مقابل اون حجم از نفرتی که دیلان با خودش آورده بود، یه تلألو بی‌پایان از عشق هم تو اون سالن وجود داشت اون شب. اینو از اونجایی میشه فهمید که سینتیا به حرف دوستاش گوش داد و به خاطرشون موند. با هر بار شلیک اسلحه گلوک نیروی حدود 3 کیلوگرم به بدن وارد میشه. دیلان 7 بار با این اسلحه شلیک کرد به اتالنس. اتالنس برعکس دیلان آدمی بود که وجودش واسه این دنیا لازم بود. الان پسر ناشنواش و دختر کوچیکش بدون مادر شدن. یه پرستار بازنشسته به اسم پالی شپرد هم یکی دیگه از کسایی بود که اون شب تو سالن بودن. یه زن 72 ساله با چشمای جدی، نگاه نافذ و یه ابهتی که میگیره حسابی آدم رو. این خانم در حین تیراندازی همونجا رو صندلیش نشسته بود و بلند بلند داشت دعا میخوند. دیلان که همه رو کشت اومد سر وقت خانم شپرد. اول بهش گفت خفه شو، بعد ازش پرسید تیر خوردی یا نه. اینم جواب داد نه. بعد یه نگاه به دیلان کرد، پرسید میخوای منم بزنی؟ دیلان گفت نه، تو رو نمیکشم. میخوام زنده بمونی و بری این داستان رو برای بقیه تعریف کنی. هنوز دیلان روف تو سالن بود که پالی شپرد گوشیش رو پیدا کرد و به پلیس زنگ زد.
There's people shot.
Yeah, he shot the pastor. He shot all the men in the church. Please come right away.
کلیسای امانوئل امی چارلستون تو یکی از خیابونای پایین شهره. نماش سیمان شسته سفیده و با اینکه خیلی پرزرق و برق و با تزئینات زیاد نیست ولی یه ابهت خاصی داره. محراب کلیسا تو سال 1816 ساخته شده. البته قبلا هم یه کلیسای دیگه اینجا بوده ولی تخریبش کردن. سال 1822 یکی از اعضای مؤسس کلیسا به اسم دنمارک ویسی که یه سیاه آزاد بود ولی با یه زن برده ازدواج کرده بود، محکوم شد به اینکه داشته واسه یه شورش بزرگ علیه بردهداری برنامه ریزی میکرده. بهش اینجوری بستن که میخواسته با ارتشی که از برده ها درست کرده همه یه بردهدارای چارلستون رو سلاخی کنن، باقی برده ها رو آزاد کنن و بعدش هم فرار کنن به هایتی که اون موقع تازه یه کشور جمهوری سیاه شده بود. سر همین قضیه گرفتنش و بدون محاکمه اعدامش کردن. امروز همه تو چارلستون دنمارک ویسی رو به عنوان یه آدم تروریست و کسی که بویی از شرافت نبرده میشناسن. ولی کسی زیاد راجع به بیزینسمن‌ها و تاجرای برده حرف نمیزنه که باعث شکنجه و مرگ میلیون‌ها اسیر آفریقایی شدن تا سفیدها پولدار و پولدارتر بشن. ساختمان فعلی کلیسا رو تو سال 1892 کسایی ساختن که پشت هم ایستادن تا بتونن حق عبادت کردن تو فضای عمومی به عنوان انسان‌های آزاد رو داشته باشن. ولی خیلی آدمای کمی هستن که تاریخچه کلیسا رو بدونن و آدم‌های کمتری هستن که میدونن تو یکی از دهلیزای پشتی کلیسا، جایی که خیلی تو دید عموم نیست، یه یادبود برنجی هست که به افتخار دنمارک ویسی و بقیه سازنده‌های کلیسا ساخته شده. البته یکی از معدود افرادی که از این قضیه خبر داشت دیلان روف بود. خودش حتی ادعا کرد تو زندان نامه‌هایی به دستش رسیده از یه شخصی که از اسم دنمارک ویسی استفاده می‌کرده تا کفر دیلان رو با این کار در بیاره و حسابی عصبانیش کنه. نویسنده میگه آخرین باری که کلیسای مادر امانوئل رو دیدم یه هفته قبل از کریسمس بود. داشتم از خوشرویی برمیگشتم هتل، بارون شدیدی هم میبارید، منم لباس پشمی کلوف پوشیده بودم، توش عرق کرده بودم. خلاصه این ترکیب سرمای باد و بارون از بیرون و گرمای لباسام از داخل حالمو بد کرده بود، حس مریضی داشتم. رسیدم جلوی در کلیسا و چند دقیقه خیره شدم به این صلیب بزرگ سفیدش و به همه این اتفاقاتی که افتاده بود فکر میکردم که یکی از داخل کلیسا داد زد به چی زل زدی تو این بارون دختر، بیا تو. تو شرایط عادی دعوتش رو رد میکردم، ولی این احساس مریضی که داشتم از یه ور و اون دلتنگی دور از خونه بودن از طرف دیگه باعث شد نه نگم و برم تو. میگه خیلی خودم رو آسیب پذیر میدیدم، تک و تنها توی شهر غریبه. دوست داشتم پیش کسایی باشم که میشناسمشون. واسه همین وقتی یه مرد خندون در کلیسا رو برام باز کرد رفتم تو. همون دری که با اینکه یه بار برای یه قاتل باز شده بود ولی هنوز به روی بقیه دنیا باز بود. داخل کلیسا یه پیرزن مهربونی اومد دستم رو گرفت، به هم گفت ما میشناسیم تو رو، تو راچلی، ولی برای ما تو الیجا هستی، همون غریبه‌ای که همیشه قدمش رو چشممون.
Thank you.
چیزی که دیلان روف هیچ وقت متوجهش نشد اون موقعی که پاشو گذاشت تو این کلیسا، نبوغ سیاه‌های آمریکایی در زنده موندن و ذات پیروزمندانشون بود. هیچ چیزی تو تحقیقاتش راجع به تاریخ سیاه‌ها بهش نفهموند که زندگی طولانی یک ملت باعث میشه از ترس‌هاشون، از غم‌هاشون و از تاریخشون درس‌های خوبی بگیرن. جادو جنبل نیست این کار، چیزیه که همیشه بوده و همیشه خواهد بود. واسه اینه که اینا درهاشون رو همیشه به روی بقیه باز نگه میده.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
آخر مقاله رو بذارید از زبون خانم گانسا بشنویم. خودش بهتر تعریف میکنه.
تو چارستون بود که فهمیدم چطور بعضی از شهادت‌هایی که یه وقتای آدم تو دادگاه‌ها میشنوه خیلی عجیب غریب و بی ربط به نظر میان. وقتی نواهای یه نفر رو مجبور میکنن به کتاب مقدس قسم بخورن که فقط واقعیت رو بگن و نه چیزی به غیر از اون، خیلی غم انگیزه. وقتی ازشون میخوان شهادت بدن که مادر بزرگ 87 ساله سلاخی شده شون انسان خوبی بوده، اونم فقط به خاطر اینکه یک آدم افسار گسیخته اونو کشته. با این همه ولی من هنوز تو این خانواده شرافت و جنم میبینم. هنوز قدرت دارم با وقار و بخشنده باقی بمونن و در مواجهه با ترس مثل خیلی ها عمل نکنن. این اصولشون هیچ وقت خدشه‌دار نمیشه. این چیزا یادمون میارن که ما دیگه الان راه رهایی از اسارت و بردگی و رسیدن به آزادی رو بلد شدیم. این خانواده که من دیدم برای همیشه اینجوری تو ذهنم خواهند موند. نه به خاطر قصه هاشون، نه به خاطر گریه‌زاری عمیق و پرمویشون، بلکه به خاطر تسلیم نشدنشون. حتی وقتی عدالت در مورد نسلامون اجرا نشد، جلوی اون خشونت‌های همیشگی ما باز هم کوتاه نیومدیم. چون یه جورایی میدونستیم بالاخره یک روزی برنده میشیم. من اولش فکر میکردم واسه مقالم داستانهایی در مورد انتقام و عدالت خیابونی و این چیزا لازم دارم. ولی اشتباه میکردم. من این آدم ها را لازم نداشتم که واسم از دیلان روف چیزی بگن. میخواستمشون که راجب ما حرف بزنن. اینکه ما با پس زدن این نوع نفرت و کینه ها نشون میدیم چطور با سنت‌های خودمون نمی جنگیم و چطور تحمل میکنیم و چطور پیش میریم. آخرین روزی که تو چارستون بودم رفتم جزیره سالیوان. جایی که دیلان یه روزی زیر نور کمجون طلوع خورشید روی ماسه‌های با موج شسته شده 1488 و بقیه سمبول‌های نئونازی رو مینوشته. احتمالاً هم خیلی از تابلوی جلوی روش شاکی بوده. تابلویی که در مورد اسیران سیاه‌پوستی بود که روزی روی این ماسه ها به سمت سرنوشت نامعلوم و پر اندوهشون کشیده می شدن. متن تابلوی جلوی دیلان روف این بود. اینجا جزیره سالیوان است، جایی که آفریقایی ها تحت حقارت و اسارت شدید انسانی وارد کشور شدند. طی سالهای 1700 تا 1775 ده ها هزار اسیر از سواحل آفریقای غربی به جزیره سالیوان آورده شدند. برخی از آنها در جامعه چارستون مانند و برخی اکنون تحت عنوان خیلی عظیمی از آفریقای آمریکایی ها در سراسر ایالات متحده سکونت دارند. تنها لطف و یاری خداوند، اشتیاق بی حد و حصر به عدالت و اراده پایدار به شکست باورهای نادرست بود که آفریقای آمریکایی ها را یاری داد جایگاه خود در جامعه رنگارنگ آمریکا را پیدا کنند. این یاد بود تأسف عمیق از دوره سیاه در تاریخ آمریکا را ابراز می‌دارد. با این حال ادای احترامی است به مردمی که علارغم ناعدالتی‌ها و کوتاه‌فکری‌های دیروز و امروز همچنان ارزش‌ها، قوا و قابلیت‌های بیمانندی را حفظ کردند که از فرهنگ آفریقای غربی ما نشأت گرفته و در جای جای سرزمینمان ریشه دوانیده است. مطمئنم بعضی از نوادگان اون برده‌ها تو این دادگاه‌ها حاضر بودن. میدونم که یه سری از اینها رو گرفتن، مثل بذر گیاه تو کل کشور پخش کردن و هر مدرکی هم که بگه اینا کی بودن و از کجا آمدن رو واسه همیشه نابود کردن. ولی در ازای هر یک نفری که مرد یا کشته شد یا دق کرد و گذاشتنش تو تابوت شلوول، میلیون‌ها آدم دیگه از این حماقت بی‌دلیل و بی‌توجیه تونستن جون سالم به در ببرن. تونستن به هر تلاشی برای نابود کردنشون غلبه کنن. دیلان با عنوان حرف آخر تو دادگاه برگشت گفت هر کسی که فکر میکنه وجود من پر از نفرته اصلا نمیدونه نفرت چیه. اینا هیچی راجع به من نمیدونن و نمیتونن بفهمن تنفر واقعی چه شکلیه. اما از اونجایی که من دقیقا دیلان روفو میشناسم میدونم که خود نفرته. و چون میدونم آدم متنفر چه شکلیه، میفهمم چرا فکر میکرده میتونه غیر ممکن رو ممکن کنه و یک واقعیت جاودانه و ابدی رو تغییر بده. ولی نتونست همچین کاری بکنه. هیچ وقت هیچ کس هم نمیتونه. دقیقا همونجایی از ساحل که دیلان داشت نفرتش رو روی ماسه ها مینوشت، من هم اسم این 9 نفر رو نوشتم. کلمنتا پیکنی، تایوانزا ساندرز، سینتیا هرد، شاروندا کولمن سینگلتون، مایرا تامسون، اتا لنز، دانیل سیمنز، دیپین میدلتون دکتر، سوزی جکسون.
رسیدیم به انتهای این اپیزود که آخرین قسمت مقاله آمریکایی ترین تروریست هم بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه تعریف کردن منو دوست نداشتین یا علاقه داشتین مقاله رو خودتون بخونین، لینکش رو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. ممنونم از پردیس زرقامی به خاطر حضورش تو پادکست و همینطور باید یه تشکر مخصوص هم بکنم از امیرحسین ایماقیان و استودیو الف مشدد که کارهای مربوط به گرافیک پادکست رو انجام میده. لینک اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم. اونجا میتونید نمونه کاراشون رو ببینید. در حوزه برندینگ، تبلیغات و طراحی گرافیک کار میکنن. برای کسایی که از طریق پادکست میم با این گروه آشنا شدن و میخوان بهشون سفارش بدن، یه تخفیف ویژه هم در نظر گرفتن. شعارشون هم هست الف مشدد، استودیو طراحی خلاقیت. ممنون که تا اینجا همراهیمون کردین. استقبالی که تو این چند هفته از پادکست شد از چیزی که تصورش رو میکردم اول خیلی بیشتر بود. هنوز اول راهیم و کلی کار برای بهتر شدن میتونیم انجام بدیم. حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو به همون برسونین. پادکست میم با آیدی MIMM پادکست همه جا قابل دسترسه. از اپ‌های پادکستگیر و وبسایت‌های پادکست محور گرفته تا توییتر و اینستاگرام و کانال تلگرام. منتظر اپیزود بعدی و مقاله جدید باشین. تا اون موقع خیلی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار. We'll be right back.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.